بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون وا نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. مسافری که باید نمازهای 4 رکعتی را در سفر 2 رکعت بخواند، همونطور که تکلیفش این میشه در وضع نماز تغییری حاصل میشه، نمازهای 4 رکعتی را 2 رکعت بخونه، نسبت به روزش هم تکلیفش فرق میکنه، باید روزه نگیرد. کسی که مسافر است به اندازه‌ای که در ارتباط با صدق سفر مسیری را در نظر گرفته است و شرایط مربوط به مسافرت برای او محقق شده، همه می دونیم که نماز 4 رکعتیش 2 رکعتی است، روزه هم نمی گیره. و مسافری که نمازش را تمام می خواند، اما مسافری که نمازش را تمام بخواند، مثل کسی که شغلش مسافرت، مثل کسی که شغلش مسافرت هست، یا کسی که نماز رو تموم بکنه به خاطر اینکه سفرش سفر معصیت، که میدونیم اگر کسی مسافرت کند به خاطر اینکه میخواد گناهی انجام بده، اون دیگه نمازش همون تمامه، نماز 2 رکعتی نیست، 4 رکعتی میکنه، داره مسافرت میکنه برای اینکه در مجلس لهو و لعبی شرکت کنه، مسافرت میکنه برای اینکه ظلم کنه به کسی، مسافرت میکند به خاطر کاری خلاف معصیت. همه میدونیم که چون سفرش سفر معصیت است، نمازش شکسته به اصطلاح خودمون نیست، قصر نیست، بلکه نماز رو باید تموم بکنه. مکرر این حدیث شریف به عرضتون رسیده که وقتی دو نفر آمدن خدمت آقا حضرت رضا علیه السلام، هر دو مسافر بودن، با هم حرکت کردن و مسیر را با هم آمدن. خدمت حضرت رضا علیه السلام رسیدن. آقا حضرت رضا علیه السلام به یکی از اینها فرمود که شما نمازتو قصر بخوان شکسته. به اون دیگری فرمودن که نمازت را تموم بخوان. حالا هر دو با هم اومدن، با هم بر میگردن. اگر مسافرن که هر دو مسافرن، اگر مسافر نیستن هر دو مسافر نیستن، چطور شد حکمشون فرق کرد؟ به یکی حضرت فرمودن نمازتو تموم بخوان، به یکی فرمودن نمازتو شکسته بخون. دوست می داشتن بفهمن، حضرت فرمودن که به شما که گفتم نمازت را شکسته بخوان، قصر بخوان، دو رکعت بخوان، چهار رکعتی رو، به خاطر اینه که شما به قصد زیارت من آمدی، اینه که سفرت سفر خوب، سفر پسندیده، مطلوب، مستحب مثلا، و مسافری مسافر هم نمازشو شکسته بکنه. و اما به شما که گفتم که نمازت را تمام بخوان، چون شما به نیت دیدن مأمون آمدی، چون به نیت دیدن مأمون آمدی، سفر سفر گناه است، سفر سفر معصیت است. چون سفرت سفر معصیت است، نماز تو شکسته نخواهد بود، باید نماز تو تمام بخونی. لذا شخصی که نمازشو تمام میخونه، نه به خاطر اینکه شغلش مسافرت، اون یک مورد، یا به خاطر اینکه سفر او سفر معصیت است. حالا که نمازش تمام به خاطر اینکه سفر معصیت است، روزهش را باید بگیره، باید در سفر روزه بگیره. بله، اگر چنون چه گفتیم، اگر مسافرتی که میکنند این موجب اذیت، اینو میخواد بگید نسبت پدر و مادر دیگه، موجب اذیت پدر و مادر است، اونا اذیت میشن، این سفر رو میگن نرو، ما اصلا اذیت میشیم که تو این سفر رو بری، و سفر واجب هم نیست، اون وقت میشه سفر معصیت. اونم همینطور، اگر رفت باید نماز رو تموم بخونه و روزش رو هم بگیره. مسافرت در ماه رمضان اشکال نداره، کسی میخواد اصلا برای روزه خوردن، میخواد روزه شو بخوره، خب متدین ایمان داره، میدونه که اگر در وطنش هست و بخورد و عذری نداره، مریض نیست، چنین نیست، چنان نیست، این بسیار گناه بزرگی است. میگه مسافرت میرم، میخوام روزه بخورم، خب گیری نداره، اما خب مکروه، بسیار مکروه. مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد، ولی برای فرار از روزه مسافرت مکروه است. و همچنین است مطلق سفر، یعنی گرچه برای فرار از روزه نیست، یه کاری پیش آمد کرده اما کار مهمی هم نیست، کار لازمی هم نیست. و همچنین است مطلق سفر در ماه رمضان، مگر این که برای حج یا عمره یا به جهت ضرورتی باشد، به گونه‌ای باشد که کار لازمی است، برای این کار لازم مسافرت می رود، مشکلی نداره. صلواتی بر رحمت کنید. صحبتمون در ارتباط با سنت‌های الهی بود. مکرر این جملات رو روزای گذشته گفتیم تا وارد صحبت غیر اون چه گفتیم بشویم، که وقتی میگیم سنت خدا یعنی برنامه‌ای که خداوند متعال نسبت به بندگانش عموماً اجرا میکنه و مربوط به یک زمانی دون زمانی، جمعی دون جمعی و مربوط به امتی دون امتی نیست، بلکه عمومیت دارد، عمومی داره. اینها رو بهش میگوین سنت خدا. یکی از این سنت ها صحبت شد، سنت مهلت بود. به مقدار لازم صحبت شد، جوانب مطلب گفته شد و این کلمه رو تکرار میکنم که این مسئله سنت مهلت یکی از مسائلش این است که افراد بروز میکنه کارهای خوبشون بدشون. و اون وقت ضمناً گفتیم پاسخ این شبهه هم هست که افراد بسیاری از اوقات در ذهنشون این سوال پیش میاد که در طول تاریخ زندگی بشر به طور معمول خوبا گرفتار بودن و بدها هرچی خلاف میکردن هی با اون خلافکاریاشون بازم بودن و قدرت داشتن و ولو آخرش گرفتار میشدن، ولی در جریان قدرت و ادامه قدرت به سر می بردن. عرض شد که پاسخش اینه که سنت خدا مهلته، خدا مهلت میده و بعد به حسابها میرسه و این مهلت دادن درش مصالح بسیاری است. و پاسخ این سوال در ارتباط با اون چه اشاره کردم مسئله سنت مهلت. دو سه روزی است که در ارتباط با دومین سنت صحبت شد، سنت آزمایش، سنت امتحان، که می گفتیم گاهی گفته میشه امتحان، گاهی گفته میشه فتنه، گاهی گفته میشه اختبار. و این هم از سنت های مهم قطعی الهی است در ارتباط با همه کسانی که خداوند متعال به آنها عقلی داده، شعوری داده، اختیار برای فعل خیر و شر داده. این سنت جریان داره و جریان داشته، سنت آزمایش و امتحان. در این مورد هم مسائلی گفته شد. حالا امروز روز ولادت با سعادت وجود مبارک سبت اکبر پیامبر گرامی اسلام آقا حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه است. این شخصیتی که عظمتشون در قرآن کریم در آیه مباهله مطرح است، در آیه تطهیر مطرح است، در آیه قربا مطرح است و در آیات بسیاری از آیات شریفه قرآن که بعضی از اونها به اتفاق تمام مسلمین حضرتش جزء جمعی هستند که خداوند از اون جمع تعریف کرده، تعریف های بالا مهم. تعداد زیادی هم از آیه ها هست که طبق مدارک شیعی در ارتباط با اهمیت و فضیلت آقا حضرت مجتبی علیه السلام هست. شخصیتی که پیامبر گرامیمون فراوان در عظمت حضرتش مطالبی فرمودن، شخصیتی که همه می دونیم که حجت خدا هستند و از طرف پروردگار منصوبند برای سمت ارشاد و هدایت، امامت و وصایت و خلافت و از نظر علمی بی نظیر و واجب الاطاعه و معصوم، همه می دونیم. خب مناسب هست که امروز قفلت نداشته باشیم از عرض ادب به ساحت مقدس حضرتش، چه این که روز ولادتشون هست، اما بحث را یک مقداری تعقیب بکنیم، بعد هم انشاءالله در ارتباط با خود حضرت از همین مسئله امتحان و آزمایش چند جمله‌ای به عرضتون میرسد و انشاءالله بعد آقایون افاضه خواهند کرد. در ارتباط با مسئله آزمایش مسائلی گفتیم. اونی که حالا براتون عرض میکنم این است که یکی از فواید آزمایش، یه خیلی هزار گفتیم، خدا که میداند چرا آزمایش میکند، روایات مربوطه گفته شده، بحث مربوطه مبسوط به فضل الهی صحبت شده، جهات مختلف گفتیم. حالا اونی که امروز به عرضتون میرسن این که یکی از فواید این امتحان این که خداوند متعال جور به جور ما رو امتحان میکنه، با پولمون امتحانمون میکنه، با فقرمون امتحانمون میکنه، با سلامتمون، با کسالتمون، با سفرمون، با حضرمون، با سکوتمون، با سخنمون، با هر چه که انجام میدهیم در حالت آزمایش و امتحانیم. این چیه جهتش و چه خاصیتش مترتبه؟ یکی از فواید آزمایش و امتحان این است که عامل تکامل است برای کسانی که با قدرت اختیار که خدا به همگان داده دوست دارن به حقیقت رشد پیدا کنن، تکامل پیدا کنن. امتحان عامل تکامل و آنهایی که باز خدا بهشون اختیار داده، با اختیار خودشون نمیخوان خوب بشن و میخوان در جهت بدبختی آب و انحطاط آب و رذائل و هوس ها و آلودگی ها حرکت کنن، اونها هم امتحان براشون عامل انحطاط است و در نتیجه خبیث و طیب، طیب و خبیث، خوب و بد از یکدیگر نجات پیدا می کنن. چون اون ضمن صحبت ها گفته شده اونو که امروز بیشتر میخوایم بهش توجه داشته باشیم اینه که تکامل در گروه این امتحانه. یعنی یک انسانی که استعداد دارد که تا اونجا حرکت کند، حرکت تکاملی که فقط و فقط خدا و رضای خدا در تمامی شعور زندگیش حاکم باشه، هیچ قدمی بر ندارد مگر اینکه خدا راضی است، هیچ سخنی نگوید مگر اینکه خدا راضی است، به هیچ چیز علاقه نبندد مگر اینکه خدا راضی است، از هیچ چیز تنفر نداشته باشد مگر اینکه خدا از تنفرش راضی است. به اونجا برسد که رضایت حق حاکم در تمام جهات زندگی و ابعاد زندگیش باشد، این اوج عظیم و به نتیجه مقرب به پیشگاه الهی و مخزن اسرار و علوم و حقایقی بشود که به ذهن ما خطور نمی کند، وقتی اوج تکامل رو پیدا کرد، اون چه می تواند این انسان را به این کمال چنینی برساند مسئله امتحانه، آزمایش. چرا؟ چون این استعداد رو داره. حالا که این استعداد داره، هی زمینه هایی باید پیش بیاد، پیش بیاد تا معلوم بشه در ارتباط با زمینه های گناه و معصیت، وقتی تصمیم تکامل رو گرفته مقاومت میکند مقابل گناه و معصیت، هوس ها، آلودگی ها و و هر اون چی موجب انحطاط است حرکت میکند در مسیر رضای پروردگار. این بر اساس پیش آمد های مختلف و آزمایش ها تحقق پیدا میکنه، استعدادش فعلیت پیدا میکنه، بروز پیدا میکنه. یک روز یک مثالی تو این زمینه در بعد دیگه زدم، یک دانه سیب که استعداد یک درخت شدن دارد و میوه های فراوان و چنین و چنان، این اگر چنانچه این دانه سیب رو یک کسی تو یک پارچه بسیار ظریفی ببنده، در یک صندوقچه بسیار قیمتی هم بگذاره، کنار تاقچه خانش هم هر روز بذاره و گردگیری هم بکنه، هی هر روز هم یک نگاهی به این صندوق که در او این دانه است با علاقه داشته باشه، ولی هرگز این دانه سیب درخت سیب نمیشه. این همون دانه سیب است که هست، بلکه مقدار زیادی که بر او بگذره کم به کم میبوسه، استعدادش از دست میده. کی این دانه سیب میشه درخت سیب؟ وقتی که دل زمین بذر میشه، آفتاب بهش میتابه، آب بهش میرسه، فشار زمین در فشارش قرار میده، بعد این دانه شکافته میشه، حوادث مختلف را تحمل میکنه، با تحمل حوادث مختلف، جریانهای مختلف، فشارهای مختلف، کم به کم این دانه میشود یک درخت سیب. اما اگه اونجور خیر تو یک پارچه و بعدم تو یک صندوقچه و کنار و تاسی اتاق و هر روزم در گردگیری، این دانه سیب درخت سیب نمیشه. همینطور که در این مثال که عرض کردن، این مثال ها از جهتی البته ممکنه خدشه داشته باشه، ولی از جهتی مورد نظر هست. عیناً انسان هم موجودیست عجیب مستعد. و وقتی دانه سیب اینقدر مستعده، دیگه انسان چقدر مستعده خدا میدونه. اما اگر چنون چه این تو جریانهای مختلف قرار نگیره، گاهی با پول امتحان نشه، گاهی با فقر امتحان نشه، گاهی با ترس امتحان نشه، گاهی با طمع امتحان نشه، زمینه های امتحانات مختلف پیش نیاد. گاهی با کسالت امتحان بشه، گاهی با سلامت امتحان بشه، گاهی بودن با عزیزان امتحانش کنه، گاهی با از دست دادن عزیزان. اگه اینا پیش نیاد، این استعدادی که در انسان هست که تو این حالات مختلف هی مواظب باشه که حالا که تو فقرم نکنه رضای خدا رو در نظر بگیرم یک کاری بکنم که خدا راضی نیست، حالا که در غنا و ثروتم نکند کاری بکنم که خدا راضی نیست، حالا که در گرفتاری هستم نکند حال یأس به من دست بدهد، حالا که در خوشی و راحتی هستم نکند که حال غرور به من دست بدهد، که در آزمایش ها این دو کلمه رو هرچه بیشتر در نظر بگیریم باید مراقب باشیم. گرفتاری ها ما را به یأس و کار خلاف نکشاند و خوشی ها و راحتی ها و آسایش ها ما را به غرور و نخوت و کبر گرفتار نکند و باز به گونه ای به معصیت بکشاند. این دو کلمه نتیجه بسیاری از حرف هاست که در همه حالات امتحان انسان مراقب این باشه. خیلی از پیش آمدها حوادث هست که مایوسش میکنه، از رحمت خدا مایوسش میکنه. خیلی از حوادث هست که به گناهش میافکنند و خیلی از حوادث هست که مغرورش میکنند. مراقب باشه که در طول عمر این دو تا کلمه مطرح باشه براش. راحتی ها موجب طغیان نشود. حالا که سلامته، حالا که پول داره، حالا که در عافیته، طغیان نکنه. رنج ها و گرفتاری ها موجب حالت یأس و کشنده شدن به معصیت نباشه. همینجا میتونم استفاده کنم از این جمله بسیار بسیار ارزنده‌ای که از وجود مبارک حضرت مصطفی علیه السلام روحی و ارواح العالمین له الفدا رسیده است که یک خط کوتاه است ولی همه راه‌های رستگاری را حضرت در این یک سطر کوتاه درس دادند. فرمودن الخیر الذی، اون چه هست و در کتب معتبرمون آمده، الخیر الذی لا شر معه، حدودا حدیث اینه، الشکر مع النعمه و الصبر عند النازله. اگر کسی این دو کلمه ای که از آقا حضرت مصطفی علیه السلام رسیده است این رو عمل کند، جدی بگیرد، در همه آزمایش ها موفقه. این عامل تکامل برای او در جهت کمال توجهش میده. الخیر الذی لا شر معه، اون خیری که با اون خیر هیچ بدی نیست، این دوتا کلمه است. الشکر عند النعمه، سلامتی دارد شکر کنه، شکرش به اینه که سلامتیش تو گناه مصرف نشه، از سلامتیش در طاعت استفاده کنه. امکانات مالی دارد شکر کنند، اموالش در گناه مصرف نشه بلکه اموالش در کار خیر مصرف بشه. شهرت دارد به خودش فی حد نفسه، زمینه خیری از جهاتی هست، شکر کنند و اینجور نباشه که شهرتش موجب خلاف بشه. و همچنین و همچنین هر نعمتی که در اختیار انسان هست شکر نعمتی بکنند، نعمت در مسیر خیر مصرف میشه، تو اون حالت انسان خیر بهش میرسه، رو به رشد، رو به رشد. و اگر گرفتاری داره، در گرفتاری هم مراقب باشه که صبر کند، یعنی به گناه نیفتد، به نتیجه براش خیره. انسان هم به طور کلی یا در حال راحتی است یا در حال ناراحتی است. وقتی مقید شد این دوتا کلمه را عمل کرد که آقا حضرت مجتبی روحی و ارواح العالمین له الفدا فرموده اند، نتیجهش این می شود که در امتحانها موفق می شه. اینم بسیار بسیار مهم بود که بهش متذکر باشه انسان، متوجهش باشه. خب چی می گفتیم؟ می گفتیم که امتحان عامل تکامله، عامل رشده. آزمایشی پیش میاد، در ارتباط با اون آزمایش میبینه طمعی پیدا کرده که گناه از اون طمع، زمینه معصیت است، زمینه نادرستی است. وقتی خوب امتحان داد چی میشه؟ ارادهش غلبه کرده است بر زمینه گناه و معصیت. در یک جمله کوتاه عرض کرده باشم، وقتی کسی تصمیم گرفت که در جهت خیر حرکت کند، مصمم شد که در آزمایش ها رضای خدا رو در نظر بگیرد، کم به کم با پیشامدهای مختلف به گونه رشد پیدا می کند که ارادش بر تمام رذایلش به کمک پروردگار حاکم می شه. یعنی حسدش نمیتونه که منحرفش کنه، کبر نمیتونه منحرفش کنه، پول نمیتونه منحرفش کنه، فقر نمیتونه منحرفش کنه. تو تمام این شرایط دقت دارد که رضای خدا عملی بشه، به نتیجه ایمانش به تعبیر کاملتر ایمانش حاکم میشود بر همه رذایلش، ایمانش حاکم میشود بر تمام زشتی ها. وقتی کسی ایمانش بر همه رذایلش حاکم شد، میشود موفق و در مسیر کمال و به کمالی که باید برسه میرسه. اما اگر چون چه خیر از این اختیارش استفاده نکرد، در امتحان بعد امتحان داد، همش زمین بخوره، همش زمین بخوره، سقوط بکنه، سقوط بکنه. اینه که بس امتحان چیه؟ امتحان بسیار بسیار مهم است، خیلی ارزش داره. ولی لذاست که هرچی هم افراد خوبتر میشن، امتحانهای شدیدتر پیدا میکنن. البته خداوند به خاطری که خیلی ناامید نشن تقسیم کرده، و الا برنامه بیشتر بر اینه که هرچی خوبتر میشه گرفتاریش بیشتره، یا گرفتاری مالی پیدا میکنه، یا گرفتاری جسمی پیدا میکنه، یا گرفتاری اجتماعی پیدا میکنه، یه ناراحتی پیدا میکنه، این ناراحتی تموم شده یه ناراحتی دیگه پیدا میکنه، این ناراحتی دیگه پیدا میکنه. چرا؟ به خاطری که هی با این پیشامدها ایمانش ترقی میکنه، ترقی میکنه، حاکم میشه بر این پیشامدها، حاکم میشه، حاکم میشه، و با این پیشامدها دلزد میشه از دنیا. این جهت هم هست، یعنی از دنیا همه این دلیش زده میشه. این دنیا که همش گرفتاری داره میبینه، همش ناراحتی، همش گرفتاریه، و به نتیجه دیگه دل خوشی از دنیا نداره، دل زد میشه از دنیا، کنده میشه از دنیا. لذا در حدیث دارد که همچنان که طبیب مریض را از چیزی که براش بد است نهیش میکنه و اگر دستشم برسه جلوشم میگیره، خداوند متعال هم از بسیاری از چیزهایی که به نظر ما برای ما چنین و چنان است جلوگیری میکنه، تو گرفتاریمون میندازه، چه این که اون راحتیایی که فکر میکنیم اونها این چنینه، به مانند همون چیزهایی است که برای مریض خوب نیست، خوب نیست. حالا یک دو حدیث میکنم که مثلا کار را مشکل میکنه از جهتی، ولی خب خداوند تقسیم کرده، یعنی در این حال خیرم در اینه که خوب هستن، ناراحت نباشن زیاد، گرفتار نباشن هم هست. ولی وقتی خدا رحمت کنه بزرگی بود، بد نبود اوضاع احوالش، یعنی راحت بود به قول خودش، و بعدم که این حرف زد بعد گرفتاری شروع شد، گفت مثل این که خبری از خوبی برای ما نیست، ما که خیلی راحتیم با این روایاتی که هست نسبت به خوبا که گرفتارن، اتفاقا یه چندی بعد گرفتاری ها شروع شده. حالا اینجوریست و روایات تو این زمینه زیاده. دقت کنید که عرض میتونسته باشم گفته باشم جمعش کنم این قسمت رو. پس میگیم که امتحان یه عامل پیشرویست، عامل تکامل است، عامل حاکمیت ایمان است بر غرایز. کسی که میخواد خوب بشه اینجور میشه، مختار است با اختیارش، هی در جهت خوبی حرکت میکنه، رشد میکنه. عیناً این مثال هایی که میتونیم در زمینه های مختلف صنعت ها گفته بشه و کسانی که در مسیر صنعت هستن، یک کسی در مسیر تحصیل یک علمیست، ادبیات، فقه، اصول، طب، علمی رو این ابتدا که شروع میکنه خب ضعیفه دیگه، این هی کم به کم هی برخورد میکنه، یه مطلب مشکلی رو کم به کم حل میکنه، مطلب دیگری آهسته آهسته در ارتباطش گفته میشه، همه تو هی آهسته آهسته از این کلاس میره کلاس بالاتر، کلاس بالاتر. اگه امتحان نمی بود این ترقی رو نمی کرد. پس امتحان عامل رشد است و عامل تکامل. اینه که خیلی خیلی مهمه. حالا از اینجا این جمله رو شروع بکنیم که چون این چنین است، اونایی که خدا بیشتر دوستشون داره بیشتر گرفتارشون میکنه، بیشتر مبتلاشون میکنه، به خاطر همین که اینها با گرفتاری ها هی تکامل پیدا کنن. چقدر تو این زمینه روایت ها عجیبه که به این صورت امتحان ها و گرفتاری ها در جریان هست. حالا من احادیث زیادی است در این قسمت، یکی دو تا شبراتون عرض کنم. در کتاب شریف بهار جلد 81، در جلد 81 در ارتباط با این مسئله مسائلی هست، اینی که الان عرض میکنم، صفحه 191 و صفحه به بعد. حالا روایات زیادی است در این که کدوم میکشه براتون عرض کنم، در این جهتش ورد دادم. حالا این یک حدیث که در صفحه 196 هست. و عن ابی جعفر الباقر علیه السلام قال ان الله تبارک و تعالی اذا احب عبدا غد غطه بالبلاء غطا و سجه بالبلاء سجا فإذا دعاه قال لبیک عبدی لئن اجلت لك ما سألت انی على ذلك لقادر ولكن ادخرت لك فما ادخرت لك خیر لك. آقا حضرت باقر علیه السلام فرمودن وقتی خدا بنده ای رو دوست داره زندگیشو با گرفتاری همراه میکنه، یه گرفتاری تموم میشه، یه گرفتاری میشه، این گرفتاری تموم شده، یه گرفتاری میشه. و روز قیامت هم به همین جا خداوند متعال وقتی این بندش دعا میکنه که خدا این گرفتاری رفع بشه، اون گرفتاری رفع بشه، دعا میکنه، خداوند در حقیقت بهش میفهمد که بله بنده من میتونم که دعای تو رو مستجاب کنم، گرفتاری رفع کنم، ولی اینجا گرفتار باشی در قیامت راحت باشی، این برات بهتر. ولیکن ادخرت لک فما ادخرت لک خیر لک. وقت بعضی ها اینو که متوجه دارن خودشون هم مراقب این معنی هستن. یکی از عزیزان و بزرگانی از علما که یزد بودن اخیراً فوت شدن، بسیار مرد کم نظیری بودن در خوبی و پاکی و صفا و صمیمیت. این یا خودم شنیدم ازشون یا به واسطه یکی از رفقا میگفتن که گرفتاری که پیش میاد مطمئنم که دعا کنم رفع میشه، ولی با این قید دعا میکنم، میگم خدا دعا میکنم این گرفتاری رفع بشه. اما این گرفتاری که رفع شد، اگر از آخرتم اگر این گرفتاری میبود یه چیز گیرم میامد، ذره کم بشه دعا میکنم. اگر دعا که میکنم به قید این که از آخرتم چیز کم نشه، خدا دعا میکنم. اصلا میخوام از آخرت کم نکنی، اگه کم نمیکنی از آخرت دعا میکنم. اما اگه خدا قراره که من دعا کنم تو از آخرتم کسری بذاری، اینجا دعای منو مستجاب کنی، این کار نمیکنم. چون بالاخره اینجا هر چه باشه تموم میشه، اونجاست که باقیست، اونجاست که باقیست. دارم میگم که اینو گفتم دیگه، ما هم همین گفتیم، گفتیم که اینجور دعا میکنه که خدایا اگر که آخرت رو کم نمیکنی اینجام در عافیته. میگم که دیگه کم نکنه، همین رو گفتیم دیگه، از آخرت کم ندید. خیلی خوب دیگه، که اگر معناش همینه که میخوام بگیم که اگر چنانچه همین درخواست من اینه که کم نکنی، حالا اگر چنانچه نه تو به حرف من نمیکنی، کم میکنی از آخرت نکن، دعا هم بس جواب نکن. و چرا؟ چون میدونه که بالاخره اون چی که اونجا هست اون خیلی مهمه. اینا کسانی هستن که حالا اینی که گفتم سطحش یه مقدار از این که میخوام بکنم، این سطحش خیلی بالاست، خوندنش هم برای من زیاده، همون صحبت کردنش هم زیادیست، ولی از این باب میخونم که بدونیم مطلب کجاست و ما کجاییم و تکامل کجاست و ما در چه حدیم. و اون اینه که علی الکاظم علیه السلام قال لن تکونو مؤمنین حتی تعد البلاء نعمه و رخاء مصیبه. هنوز به اون اوج ایمان نرسیدید. البته این میشه مؤمن کامل، به الله دیگه بعد همه ما باید معروس بشیم که نمیشه که، نه همه من انشالله مؤمنیم، ولی اون ایمان کامل اوج کمال ایمان به این میشه که چی؟ که به گونه بشه که گرفتاری که پیش بیاد مثل کسی که خورشتی برای نانش نبوده، یه خورشتی هم از راه میرسه میگه به به خورشتم رسید. وقتی گرفتاری پیش میاد میگه به به گرفتاریم رسید. و وقتی خوشحالی و راحتی و آسایش کذا و کذا تداوم پیدا میکنه، میگه چه گناهی کردم که گرفتاری این آسایش شدم، اینجور خوش خوشم چه گرفتار کردم. قال لن تكونوا مؤمنين حتى تعد البلاء نعمه و الرخاء مصيبه. بعد هم توضیح دادن، فرمودن که توضیحش همینه که چون وقت بلا انسان صبر میکند، اجر بر صبر بسیار بسیار مهمه، ارزنده، تا اینکه انسان در نعمت به غفلت میفته معمولا، واقعا البته در نعمت هم که شکر کنه اونم خیلی عالی و خوبه. همین بزرگواری که اسم اشاره کردن بهشون، یه وقتی یک کسی یکی از نزدیکانش فوت شده بود، بعد تسلیت که بهش گفته بود اینجور بهش گفته بود که با تو همین حرفاست که با همون یزدی هم بودن، لحجه خوش یزدشون گفته بودن که بله مثل این که همه کارات دیگه ردیف بوده، به اون طرف میگفتن مثل که همه کارات پسرها رو داماد کردی، دخترها رو عروس کردی، از جهات مالی راحتی، گرفتاری دیگه نداشتی. خدا دوست نداره بندش راحت باشه، یک گرفتاری براش پیش میره که باشه اون گرفتاری، خدا دوست نداره. منتها اینا دیگه حرفاییست که ما حرفشو بزنیم، در این حال بفرمودی حاج آقا میگیم خدا جان با ما اینجور عمل نکن، بلکه هم دنیا رو بده هم آخرت رو بده تا هم ارزشش بتونی برای بعضی این کاری کردی، ما هم جز همون بعد باشیم. در هر حال پس چی میگفتم؟ میگفتیم که چون امتحان عامل تکامل است، لذاست که در ارتباط با بندگان خوبش خداوند متعال گرفتاری ها را بیشتر میکنه. البلاء للولا ثم الامثل فالامثل، البلاء للانبیاء ثم الامثل فالامثل. این حدیث دیگه کفایت عرض کنم که عرضمو کم کم جمع کنم زیاد مزاحم نشده باشم، که از حضرت باقر علیه السلام است: ان الله عز وجل لیتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه. اینا هم گفتم، من خوندنش میخونم که مطلب از چه قراره، ولا دیگه خوش به حال کسی که تا این حدا این فعلیتی پیدا کرده باشه، استعداد درونیش. میفرماید که خداوند متعال برای بنده مؤمنش همونطور که یک کسی اگر سفر رفته برای زن و بچهش سوغات میاره، خداوند بلا برای عزیزان مؤمنش سوغات میده، بلا سوغات میده. ان الله عز وجل یتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل اهله بالهدیه و یحمیه الدنیا کما یحمی الطبیب المریض. بله، این چه اینه که کسانی که در این مسیر توجه به این جهت دارن، اون وقت است که همون جمله‌ای که از آقا حضرت مجتبی علیه السلام در بین عرض کردم، اون رو ملاک کار قرار میدن. ملاک کار قرار دادن نتیجه این میشه که در آزمایش ها موفق. تکرار میکنم که در ذهنمون بمونه، آقا حضرت مجتبی علیه السلام فرمودن: الخیر الذی لا شر فیه او لا شر معه، الشکر مع النعمه و الصبر عند النازله. اگر انسان این تصمیم را جدی گرفت که در وقتی که در رفاه است و در نعمت است شکر کرد و اونچه وظیفه اوست در حال نعمت انجام داد، و وقتی که در گرفتاری است استقامت کرد و هرچه وظیفه اوست در گرفتاری انجام داد، چنین کسی همیشه در خیره. این ضرر از این برنامه نمی بیند، بلکه همیشه سود می بینه و به نتیجه در آزمایش ها هم کاملا موفق میشه. یک درجه بالاترش اینه که نه تنها صبر می کنه، بر گرفتاری ها هم شکر می کنه، بر ابتلاعات هم شکر می کنه. در حالات یکی از بزرگان نوشتن که روز عید قدیر بود، مردم در رفت آمد بودن، پسرش هم مشغول پذیرایی بود، یه مقدار گذشت و دید پسر رو نمیبینه، پذیرایی میکرد از مردم. با فاصله کمی صدای زجه زنها از تو خانه بلند شد، فهمید که خبری شده. آمد که بینه چی شده، دید که بله، این پسر که داره پذیرایی میکنه میخواسته بعضی از این ظرفا رو بشوید، مثلا استکان رو نالبکی این چیزی که بوده، چای میداده، هرچی بوده، خواسته بشوید. همون دم حوض خورده زمین، سرش هم خورده به سنگ حوض، همونجا تموم شده. خب خیلی مشکل دیگه، وزید قدیر رو، یه جوون رو، نم جوون روبراه رو، چنین و چنان رو به این صورت افتاده. این وقتی دیده بود زنها دارن گله میکنن، پروردگار روز عید قدیره، به ما عیدی دادی، یه همچه تعبیرایی که حالا این جوون ما چنین شد چنان شد گریه میکنن. ایشان گفته بود خیلی جمله بالاست، اون دیگه همین حدایست که ما حرفش میزنیم. گفته بود که روز عید است و خداوند به بعضی از بندگانش عیدی میدهد و بعضی قدر نمیدانند. بعضی قدر نمیدانند. بعد طبق معمول گریه جای خودش محفوظ، تأثیر طبیعی جای خودش محفوظ، اینا خودش از به اصطلاح جریان های طبیعی است که خود پیغمبر اکرم هم وقتی که طفلشون از دنیا رفت عشق می ریختن، گریه می کردن. اونا محفوظ اما در این حال شاکر بودن، شکرگزار بودن و سپاسگزار درگاه پروردگار. بعد دیگه کم به کم مقدمات تشیع و جنازه تشیع کردن. اینجوری است. اون وقت در ارتباط با این ابتلاعات اگر بخوام بگیم که کسانی که ابتلاعات در دنیا دیدن، گرفتاری های بسیار دیدن، که یک روز صحبتش رو کردیم که گرفتاری های انبیا و اولیا تصریح شده در احادیث که یه جهت آخری غیر معمول هم داره که جمعی اونها رو خدا ندونن و مسائل دیگه، از کسانی که در جمع اولیا گرفتاریشون بسیار بسیار سخت بوده واقعا، وجود مقدس حضرت مجتبی علیه السلام که گرفتاریشون بسیار شدید بوده. اون دو چون روز ولادتشون هست، من دیگه هم میخوام عرضم جمع کنم که آقایون خواستن مدح بیشتری بخونن برای کسانی که وقت داشته باشن و تشریف داشته باشن، اونا که کار دارن که میروند مشکلی نیست. نمیخوام ناراحتتون بکنم از گرفتاری های حضرت، الا یک کلمه عرض میکنم که خیلی مهمه، خیلی دشواره شخصیتی مثل حضرت مجتبی علیه السلام که در متن قرآن کریم به اتفاق کل امت مطرحن به عنوان ممتاز. آیه تطهیر گفتم اول، آیه قربا، آیه مباهله و در آیات بسیار و اون بیانات پیغمبر اکرم در ارتباط با محبت حضرتش و اون عظمتی که در دوران زندگی از آثار زندگیشون مشخص، به اون شخصیتی که پیامبر اکرم همه جا اعلام کردن خلافتشون را، وصایتشون را، امامتشون را و به نتیجه در علم بی نظیر، در فضائل بی نظیر، واجب الاطاعه معصوم، وقت کار به جایی برسه که حضرت توی مجلسی باشن یک کسی هم صحبت کنه و تو مشت صحبتش هم من چجوری بگم اصلا لعنت کند امیر المؤمنین علی علیه السلام را و حضرت هم هیچ راهی نداشته باشن، هیچ راهی نداشته. و از نظر تکلیفی که دارند به خاطر این مصالحی برای اسلام این باشه که تحمل کنند. خیلی حرفه، خیلی. همین شما عزیزان یک کسی میشنوید ذره ای جمله گفته که این جمله بوی اهانت به مقام مقدس یکی از معصومین علیهم السلام، نمیتونید طاقت بیارید، پرخاش میکنید، هرچه از دستتون برآید انجام میدید. خیلی سخته، خیلی مشکله. چیزی هم نگفته باشه ولی ذره ای بی‌اعتنایی کرده باشه. خیلی وقتا شده که اسم معصومین علیهم السلام رو یک کسی با محبت هم از میبره، هی همین تو علی علی میگه، نمیگه امام علی، حضرت علی علیه السلام، نمیگه همین تو. خیلی آسان اذیت میشن، همین تو اسم حضرت همین تو میاره، اون درست اسم بر بهتر مواظب باش، ادب داشته باش، نمیتونی طاقت بیاری. و حتی وقتی میشنوید که نسبت به بعضی از کسانی که این ارزش هایی دارن بعضی حرف هایی گفتن که خیلی نادرسته، سخت براشفته میشید دیگه. به ذهنم زد عرض کنم، یکی از رفقا این تازه شنیده بود، خیلی ناراحت بود که ابن عربی در خصوص مثلا گفته که پدر آقا امیرالمومنین حضرت ابو طالب این در قعر جهنم داره میسوزه و به پاش هم کفش آهنین است، مغزش قریان میکند. این نشینه بود بگوی چیه راسته اینه؟ بودم بالا هست نوشته نوشته. فرعون رو میگه که قد قبضه او طاهرن مطهرا، پاک و پاکیزه خدا رویش رو گرفت. اما از تعمیر اینجور به این صورت میگه. ما روایاتی که داریم و ایشان از شخصیت های ارزنده ایمانی بودن. ناراحت میشه یکی از آقایونه که تو یک درسی بوده بر یکی از اوزاوه به این قسمت که رسیده بود میگفت اعتراض کردم به استاد، یک کم میخواست تعامل بکنه پرک کردم کتاب و گفتم این درس من نمیخوام. ناراحت میشه. وقت آقا حضرت مشتبه علیه السلام ببینن آقا هست تعمیر رو دارن لعن میکنن میشستن. خیلی سخته. از کنم نمیخوام که مصیبتی خونده باشم و اذیتتون کرده باشم. این شخصیتی که فضائل او خیره کننده است، علمشون، حلمشون، شجاعتشون، سخاوتشون، همه فضائلشون فوق تصور ماست. آخر صحبتم یه داستانه که دلاتون یکم روشن بشه عرض کنم و انشاءالله آقایون متوسل میشن که اینو دیگه خیلی از من شنیدید. من خب همه چیزم محدود، این حرفام هم باز محدودتر از همه چیز اینه که خب تکرار میشه گاهی بودان مقداری مای خوشنودی دلهاتون هست عرضو کنم. من به یک صورتی که در حدی دیدم یه قسمت یه بخشش بزرگی نقل میکردم که ثقه بودن خدا رحمتشونه، که آقا حضرت مشتبه علیه السلام خب همه چیز شجاعت جنگ جمل نشون میده، فاتح جنگ جمل آقا حضرت مشتبه بودن، جنگ جمل رو ایشان فتح کردن. اون اوضاع احواری که بود شجاعت اونجا بروز کرد. سخاوت، چیزهایی که نوشته شده در سخاوت حضرت بهت‌انگیزه. حلم و آقایی و بزرگواری و اخلاق. حضرت با جمعی از دوستانشون رفتن باغستان و مزرعه‌ای که داشتن خارج شهر، که مزرعه‌ای بود، باغی بود، صورت باغ بود، دری داشت، دیواری داشت. رسیدن و چند نفرم از دوستان همراهشون در دادن. غلامشون اومد پشتر کیس و بودن حسن ابن علی هم باز. خب گفت کیس و فهمید و باز نکرد. در زدن باز نکرد. دمی سوم مثلا این رو عبارت رو من بگم. مکردن در زده شده طبعه مطلب اینه. باز نکرد. اصحاب گفتن دیوارا خیلی بلند نیست، اجازه بدید. از دیوار میریم بالا، هم در رو باز میکنم و یک کتک شو میذاریم. این غلام بیادب رو بیادبی داره میکنه. فهمیده شما هستید دو جمعی هم هستن. فهمیدن حال اون یک راهش، یه راه دیگه هم داره. ببینید چی میشه. یه کار دیگه میشه کرد به تعبیر من. اینا دیگه تعبیر منه. اون چی جا فهمیدن که آنها ما برمیگرد ببینیم چی میشه. برمیگرد. اینم تسلیمن. برمیگردیم. همه توی برمیگردن چند قدم که فاصله گرفتن این در رو باز کرد و السلام علیک یا ابن رسول الله، این غلام فریادش بلند شد. حضرت جواب دادن و برگشتن و رفقاشون و دوستان و اصحابشون و گفتن نفهمیدی که ما بودیم؟ جواب دادی؟ گفت چرا فهمیدم؟ فهمیدن خب چرا در باز نکردی؟ گفت خیلی بد کاری کردم. واقعش اینه که غلامای شهری وقتی میان تو باغ هی از اخلاق شما تعریف میکنن که قد شما آقایین، چقدر اخلاقتون چنینه، چقدر چرا. من گفتم امتحان کنم ببینم چی میشه. به من نرسیده که کارو بکنم، کردم دیگه. عفو کنید. تا اینو گفت حضرت تبسمی و فرمودن انت حر فی وجه الله، آزادت کردم برای خدا. آزاد. خب دیگه غلام آزاد شد، چقدر خوشحاله. بعدم فرمودن که خب حالا تو تا وقتی غلام بودی تو از کینات ما همه چیز به ساعت به تعبیر من دور بود، حالا دیگه چیزی نداری، همین باغ مال تو وسیله زندگی بشه، جان به قربانش. اونم تو همین فرصت مثل که خیلی رشد پیدا کرد، خیلی رشد پیدا کرد. بابا متشکریم، منم این باغ را وقف کردم برای دوستان فقیر شما. حالا ما امروز به این کریم اهل البیت عرض میکنیم که این نظر عنایتی، این نظر لطفی. شما میدونید بزرگواران ائمه معصومین که ما هرچی هستیم دوستتون داریم. این فضائل معصومینی که گفته میشه دلها باز میشه، مصائب گفته میشه رنج میبرن. من یک روز یک کرامت خاصی از در جریانی گفتم، این آقایی که اینجا گاهی اشتر تشکر دارم خدا خیرشون بده، گفتن بعضی گفتن که اینا دلامونه روشن میکنه، مثلا یکم بیشتر گفته میشه. درستم هست، فضائل اهل البیت گفته میشه دلا روشن میشه. عرض میکنیم هرچی هستیم، ولی این هست کوچکمون، بزرگمون، مردمون، زنمون، فضائل شما رو که میشنم خوشدار بشه، ذره ناراحتی شما رو که میشنم ناراحت بشه. درخواست میکنیم که به حق مادرتون زهرا سلام الله علیها، به حق پدر بزرگوارتون، به حق جد بزرگوارتون، به حق خدا بر شما، به حق همه عزیزانتون این نظر لطف و عنایتی الان به هممون بفرمایید. من فقط یه سلام میدم و آقای شروع بکنم. السلام علیک ایها المجتبا، یا ابن رسول الله، السلام عليك أيها الإمام المعصوم. گرچه روز میلاد است و از جهتی مناسب نیست، کلمه رو عرض میکنم. السلام عليك أيها الإمام الشهيد، أيها الإمام المسموم، يا ابن رسول